بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علا اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر شما مؤمنین تحمل میکردید بیش از این به این کفار من عطا میکردم. لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن. همین خدای رحمانی که سر سفره رحمانیت او نشستن، کافر هم نشسته و داره رزق میخوره، اگر این نبود که مردم یک امت میشدن، همشون یک دین پیدا میکردن، من برای اینایی که کافر بالرحمنن یا من یکفر بالرحمن، اینایی که سر سفره رحمت خدا نشستن و سر سفره او میخورن و کف میبرزن، انقدر بهشون میدادم که لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، انقدر بهشون میدادم که سقف خانه هاشون رو از نقره و جواهرات بسازن. ولی این که به اونها انقدر نمیدم به خاطر این است که همه یک امت میشوند. روایت ذیل این آیه معنا کرده حضرت فرمود اگه شما مؤمنین تحمل میکردید، شما هم مثل اونا کافر نمیشدید، وقتی اون امکاناتو میدیدید تردید در دین خودتون نمیکردید. چون خیلی وقتها ما تحمل نمیکنیم دیگه، خدا متعال یه لقمه به کفار میده، خیال میکنیم واقعا یه خبری تو دستگاه اوناست، خیلی تو دستگاه اوناست که به اونا بیشتر داده، کار ما یه خورده سخت میشه، در حقانیت خودمون شک میکنیم. ببینید درباره جنگ ها، به خصوص جنگ احد که مسلمان های مقدار تحت فشار قرار گرفتن، خدای متعال میفرماید که یه عده‌ای هستن که میگن لو کالن الامن الامر شیعون ما قتلنا ها هنا، اگر حق با ما بود، خیلی واقعا حق طرف ما بود، نباید اینجا ما کشته بشیم و گرفتار بشیم، که خیال میکنن سختی ها فقط مال جبهه باطله. عنایت میفرمایید، قرآن میفرماید اگه شما تحمل میکردید و کافر نمیشدید به اونا بیشتر از این میدادم، انقدر بهشون میدادم که سقف خانه هاشون هم با نقره بسازن، با طلا بسازن، جواهرات، همه خونه هاشون از جواهرات بسازن. پس این یه رزق خدای متعال است، ولی یک رزق بهتری هم خدای متعال داره که اصلا قابل مقایسه با این رزق نیست. اون مال مطیعینه، مال مؤمنینه، مال محبینه. حضرت فرمود که یه سری رزقها عامه، ولی یه سری رزقها رو خدای متعال فقط به مؤمنین عطا میکنه. همونی که خدای متعال در قرآن خطاب میکند، میفهمد امت وجود مقدس نبی اکرم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا. چشمهای خودتون رو امتداد ندید. آدم یه موقع نگاهش میفته به سفره دیگران، بعدم زود چشمش رو درویش میکنه. یه موقعی نه، آدم چشمش میفته به دستگاهی که خدای متعال به کفار داده، انواع مختلف و جلوه های مختلف دنیا رو به کفار داده، متعنا بهی ازواجا منهم، گروه های مختلفشون رو متمتع کردیم. زهرت الحیات دنیا، شکوفه های دنیاست اینها. شما چشمتون رو، نگاهتون رو امتداد ندید پشت سر این نعمت ها و امکاناتی که به اونا دادیم. به خصوص محمد عینک، یه موقع آدم چشم سرش نگاه میکنه، یه موقع چشم دلش هم با چشم سر که نگاه میکنه، چشم دلم دنبالش حرکت میکنه، راه میفته، خوشش میاد، بعدم نگاهش امتداد پیدا میکنه، نگاهش رو بر نمیداره، دل انسان دنبال دنیای اونا میره. خب اگه دنبال دنیای اونا رفت دیگه آدم نمیتونه کنار حضرت بیسته. فقط چشمتون رو ندوزید به دنیایی که به اونها دادیم، شکوفه های مختلف دنیا که هر کدوم یه چیزی دارن، امکاناتی دارن. بعد میفهمد لنفتنهم فی، اونها امتحان اونهاست، فتنه اونهاست. و رزق ربک خیر، خدا متعال یه رزق بهتری برای شما پروردگارتون در نظر گرفته، از این رزق غافل نشید. اگر نگاهتون رو به اون متاع دنیایی که به اونها دادیم، جلوه های دنیایی که برای اونها شکوفه کرده دوختید، دلتون حرکت کرد، از این رزق بهتر محروم میشید. و رزق ربک خیرون، رزقی که خدا برای شما قرار داده خیلی بهتر از امکاناتی است که به اونها داده. عنایت میفرمایید؟ یادم از یه موقعی در داستان جنگ هنین نقش شده، غنایم که تقسیم شد، خب حضرت تقسیم کردن یه مقدار سهم انصار، اهل مدینه که انصار بودن و صابخونه بودن و پذیرایی از مهاجرین و حضرت و همراهانش کرده بودن در مدینه، سهم اونا کم شد، گلایمن شدن. حضرت فرمود که خب تقسیم کردم غنایم رو، دادم به اونا. چی بود؟ شمشیر بود، شتر بود، اسب بود، خودم مال شما هستم دیگه. یعنی این تقسیم عادلانه است؟ عنایت میکنید؟ آدم قدر اینو ندونه که پیغمبر با ماست، حالا شتر مال اونا باشه دیگه، حالا به هر کیفیتی حضرت تقسیم کردن. و رزق ربک خیر، این رزق بهتر، این همون رحمت رحیمی است، اون سفره خاصی است که خدای متعال برای خوبان پهن کرده. حالا در ماه رمضان خدای متعال این سفره شو به شفاعت نبی اکرم برای همه مؤمنین پهن کرده، دیگه استثنا نکرده، سوا نکرده، یک سفره خاصی پهن کرده که این سفره برای همه مؤمنین پهن شده. بعدم همه رو دعوت کرده، دعوت کننده خدای متعال، پیام دعوت هم وجود مقدس نبی اکرم آوردن، دیگه از این شما بهتر نمیتونید تصور بکنید. خدای متعال به پیامبر گرامی فرمودن، پیغمبرم دعوت کردن. این خطبه شعبانیه‌ای که مکرر هر سال شنیدید و این روزها شنیدید، خطبه نسبتاً مفصلی است. امام رضا علیه السلام نقل کردن از اجدادشون، از وجود مقدس امیرالمؤمنین ارواح نافدا، که حضرت فرمودن در یکی از روزهای آخر ماه شعبان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خطبه خوندن و بیان کردن اون خطبه چیست. فرمود انقد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، ماه خدا داره رو به شما میاره، همراه با برکاتش، همراه اون با رحمتی که در درون این ماه شامل حال همه میشه، مغفرتی که خدای متعال تو این ماه آماده کرده که شما رو ببخشه، شستشو بده. لذا شهر الطهور دیگه در دعاهای ماه رمضان دیدید مکرر آمده. شهر الطهور یعنی شهر شستشو، پاک کردن. کسی وارد این ماه میشه، شهری است که آدمو شستشو میدن، ظاهر و باطنشو پاک میکنن، تطهیرش میکنن، آمادش میکنن برای شب قدر و عید فطر و مهمانی های خدا. خدای حضرت فرمودن که ماه رمضان رو به شما آورده، این ماه همراه با رحمت خاص هست، همراه با برکات خاصی بر شما هست، خیرات کثیری درش هست، همراه با مغفرت الهی است. این ماه همراه با رزق مغفرت، رحمت خاص و برکات خاص خدا رو به شما آورده. بعد فرمودن شهری است که دعیتم فیها فیه الى کرامت الله و جعلتم فیه من اهل، دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. این ماهی است که همه شما در این ماه دعوت به مهمانی خدا شده اید. حضرت حالا خصوصیات این ماه رو گفتن، خطبه رو حتما یه بار ببینید چون مکرر خونده میشه، ولی متاسفانه یه دو جمله اولش گفته میشه و بقیهش رها میشه. خیلی مطلب لطیفی است. راوی وجود مقدس امیرالمومنین، بیان نورانی وجود مقدس نبی اکرم، لطائفی درش است. فرمودن شهری است که در نزد خدای متعال افضل از همه ماه‌هاست. روزهاش بهترین روزها، شبهاش بهترین شبها، ساعاتش افضل ساعات، و شهری است که دعیتم فیه الی ضیافت الله. خدای متعال مهمانی خاص کرده، عرض کردم ضیافت عام که همیشه است، همه سال همه عوالم همه مهمان خدا هستند. این ضیافت، ضیافت اضافه است. دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. خدای متعال شما رو اهلیت بهتون داده، همتون از اهل کرامت شدید، چون یه عده خاصی هن که مورد کرامت الهی واقع میشمن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی در این ماه خدای متعال یه سفره عام میپهن کرده، همه شما رو اهل کرامت خودش قرار داده که مورد این کرامت قرار بگیرید. ولو انسان خودش هم شایستگی نداشته باشه، فضل الهی، چون میدونید در دعاها زیاد هست، در زیارات هم هست که یه وقتایی ما به خدای متعال عرضه میدونیم که خدای، و واقعا شکست نفسی هم نیست، حقیقت انسان وقتی توجه پیدا کنه وضعیت خودش رو نسبت به خدای متعال ببینه، متوجه میشه که ما شایستگی عنایت خدای متعال رو نداریم. سرمایه ما در این مواقع فقط فضل اوست، که خدایا فضل تو بر اساس استحقاق نیست، چیزی فراتر از عدل توست، عنایت فرمودیم. و اینم معناش همینه، جعلتم فیه من اهل کرامت الله. خدای متعال تفضلاً همه شما رو مورد کرامت خاص خودش قرار داده، اهل کرامت قرار داده از باب تفضل. نفس‌های شما در این ماه به منزله تسبیح خدای متعال، انفاسکم فیه تسبیح، تو هر نفسی به خدا نزدیک میشید، تو هر نفسی خدای متعال شما رو به مقام رضوان خودش نزدیک میکنه، چون میدونید تسبیح وسیله رسیدن به مقام رضاست. خدای متعال به این وجود مقدس در قرآن میفرماید که پیغمبر ما، فسبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل و اطراف النهار لعلک ترضا. با حمد پروردگارت خدا رو تسبیح کن، قبل از طلوع شمس، قبل از غروب شمس، در قطعات شب، در کنارهای روز دائم مشغول به حمد باش و خدای خودت و پروردگارت رو تسبیح کن. لعلک ترضا، انشالله از خدا راضی بشی، چون رضا راهش همین تسبیحه. انسانی که اهل تسبیح نیست به رضای خدا نمیرسه، انسان باید اهل تسبیح باشه. دیدید بعضیا تلقیشون اینه که آدم اگر احساس عجز کرد راضی میشه، این درست نیست. عجز رضا نمیاره در مقابل قدرتی که کاری ازت ساخته نیست. ممکنه آدم تسلیم بشه، کاری ازش ساخته نباشه، ولی در دل انسان نفرت سبز میشه. نهایت فرمودین این شعر رو یادم از یه موقعی یه استادی داشتیم میخوندن، گفتن این غلطه، درست هم هست دیگه، این شعر مضمون صحیحی نیست. در کف شیر نره خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره، این غلطه. در مقابل شیر قدرتمند، در مقابل پنجه های کوره او، آدم هیچ وقت راضی نمیشه. آدم اگه گیره یه شیری افتاد تو بیابان که راضی نمیشه که او منو بخورد که. بله نفرت هم داره، کاری ازش ساخته نیست. اگر انسان قدرت الهی رو اینجوری احساس کرد، علیاذ بالله، که ما در چنگال یه خدای قادری گرفتار شدیم، کاری ازمون ساخته نیست، هر کاری میخواد ما رو دم چوگان خودش قرار داده، هر بلایی سر ما میاره، علیاذ بالله، این نفرت تو دل انسان ایجاد میکنه. عجز همراه با رضا نخواهد بود. رضا وقتی است که انسان دائما خدای متعال رو تسبیح کنه، کم کم به مقام مسبحین برسه، از زبان و فکر و قلبش بگذره، به لب و سر وجودش برسه، بشه جز مسبحین، یعنی کسانی که واقع وجودشون خدای متعال رو تسبیح میکنه، در کار خدای متعال هیچ عیب و نقصی نمیبینن. خودم وقتی کار خدا رو جز زیبایی ندید، طبیعتا راضی میشه دیگه. رضا حاصل همین تسبیحه. حالا در ماه رمضان انفاسکم فیه تسبیح، دو جا من این رو دیدم، یکی در باب ماه رمضانه که انفاس و کنفیه تسبیح، یکی هم نفس المحموم لظلمنا تسبیح. اونی که احساس میکنه اهل بیت علیهم السلام مظلوم واقع شدن و دوران غلبه و پیروزیشون تا ظهور به تأخیر افتاده، وقتی یاد این مظلومیت میکنه نفس آه میکشه از دل دل از عمق دلش، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. این به منزله تسبیح خداست. حالا اینو توضیح هم دادن که چرا تسبیح اون نفس، ولی این نفس‌های محرم از اون رو خدای متعال اجر تسبیح، ثمره تسبیح براش گذاشته. آدم نفس میکشه میشه جزء مسبحین. حاصل نفس‌های انسان تو ماه رمضان، این خاصیت ماه ها، ماه اونقدر رفیع است که نفس کشیدن تو فضای این ماه انسان رو تطهیر میکنه، انسان رو به مقام رضای خدا نزدیک میکنه. بالاترین مقام، مقام رضوان دیگه، انسان راضی از پروردگارش باشه. این ماه اگه کسی وارد شد، نفس کشیدن تو این ماه انسان رو خوشبینه به خدای متعال میکنه، حسن ظن به الله میاره، که میدونید مهمترین سرمایه مؤمن حسن ظن به اللهه. در روایات مکرر رو این تأکید شده، خدای متعال با مؤمن به اندازه حسن ظنی که به او داره سلوک میکند. اگر شما به خدای متعال حسن ظن داشتید که خدای متعال شما رو به بالاترین درجات ماه رمضان میرسونه، حتما میرساند. و این حسن ظن به الله همین تسبیح رو میخواد. ماه رمضان اونچنان فضاش معطر و نورانی است و خدای متعال بستر و درش آماده کرده، نفس تو این ماه آدم رو مسبح میکند، آدم رو به رضای خدای متعال نزدیک میکنه. نوم کن فیه عباده، این خیلی جالبه، خوابتون عبادته. میگم این در باب اهل ذکر هم هست دا. اهل ذکر خوابشون عبادته، اونایی که ذاکرن، اونایی که هیچی از ذکر خدا اونا رو غافل نمیکنه، اونایی که وارد بیوتن اذن الله ان ترفع میشن، اینا بازارشون هم عبادته، خوابشون هم عبادته. لذا حضرت فرمود قلیل من اللیل ما یهجعون، میخوابن شب رو ولی خدای متعال خوابشون رو بیداری و عبادت حساب کرده. عنایت فرمودین. یه جای دیگه هم این است در ماه رمضان. ماه رمضان پیداست جزء همون بیوتن اذن الله ان ترفع، یک شعاعی از خانه نبی اکرمه. کسی وارد این خانه شد، خوابش هم دیگه عبادته، میخوابه داره عبادت میکنه. انفاس کن فیه تسبیح، نوم کن فیه عبادت. این چه فضایی است که آدم وقتی وارد این فضا شد متحول میشه، لازم نیست سر پا باشه نماز بخونه، بخونم به خوابم داره عبادت میکنه. واقعا قرارداد نیستا، یعنی خواب انسان اثر عبادت داره. واقعا اونایی که به مقام ذکر میرسن، وارد بیت اهل بیت میشن، اهل این خانه میشن، اینا واقعا تو این فضا که قرار میگیرن، این فضا فضای بیت اهل بیته، فضای بیت النور، بیوتن اذن الله. این فضای فضایی است که وقتی واردش میشی دیگه همه کارات عبادته. به عکس وقتی از این خانه آمده بیرون همه کارات بازیه. دنیا اینجوری دیگه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. 90 سالت هم باشه نمازم که بخونی بازی داری میکنی، ولی اگه تو این خانه بودی بازارت هم میشه عبادت، خوابت هم میشه عبادت. تمام مسئله همین است. به ما نگفتن خدای متعال اگه میخواست ما نخوریم که جهاز هاضمه به ما نمیداد، اگر میخواست نخوابیم که ما رو محتاج به خواب خلق نمیکرد، اگر میخواست ازدواج نکنیم که به ما نیاز عاطفی و جسمی به ازدواج نمیداد. اینا اصلا مانع قرب خدای متعال نیست، اینا به عکس بستر تقرب به خدای متعاله. نیازهای ما مسیر تقرب ما به خدای متعالن. ما اگر غنی بودیم هیچ وقت بندگی نمی کردیم. غنی که اگه دو تا خدا تو عالم بودن یکی دیگری رو می پرستید، محاله. همه ی رابطه ما با خدای متعال که خدا رو عبادت میکنیم به خاطر فقرامونه. بنابراین فقر به خوردن، به خوابیدن، به ازدواج، به نیازهای فراوان دیگه که داریم، اینا که مانع عبادت نیست. اینا میتونه متن عبادت انسان باشه، اینا میتونه قدم به قدم آدم رو به خدا نزدیک کنه، بلکه فقرهای انسان نردبان تقربش به خدای متعال هستن. فقط نکته اینه که آدم فقرهاش رو به غیر خدای متعال نسبت نده. یک، متوجه فقرهای خودش بشه. دو، این فقرها رو به غیر خدای متعال نسبت نده. سه، این فقرها رو ببره در خونه متعال، خدای متعال. اگر کسی فقرهاش رو برد در خونه خدای متعال، خودشو فقیر به او دید و از دست او گرفت و طبق دستور او خورد، این خوردن می شود عبادت، این کسب کردن می شود عبادت. اگر انسان وقتی کسب میکنه فکر نمیکنه من دارم ثروت کسب میکنم، میگه نه خیر، هو بر رزاق، ذوالقوت المتین به من فرموده برو دنبال کسب حلال. از اون راهی هم که او گفته میره در میاره، بعدم اونجوری که گفته خرج میکنه. عبادت مگه یعنی چی؟ این عبادت دیگه، شرطش همینه. این امکان نداره بیرون خانه نبی اکرم. بعضی خیال میکنن پیغمبر گرامی رو میذاریم کنار، حضرت یه دستور عملی نوشته است بنا کتاب الله، اینو عمل میکنیم میشیم عابد. اینطوری نیست، باید بری تو این خانه با حضرت سلوک کنی. کسانی که وارد اون خونه میشوند همه چیزشون دیگه میشه عبادت. این فضای محیط نورانیت نبی اکرمه که وقتی اونجا رفتی دیگه شیطان راه نداره، نفس راه نداره، همه کار میشه عبادت. ماه رمضان اینجوری است، انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده. این مال فضای ماه رمضانه. این ماه ماهی است که اگر وارد شدید خوابتون در او عبادته. مثل شب قدر است که آدم اگه وارد شب قدر شد خیر من الف شهره. صبح که از ماه رمضان میاد بیرون، از شب قدر میاد بیرون، صبح شب قدر باید چه اتفاقی افتاده باشه؟ تنزل الملائکه و بر روح و فیها به اذن ربهم من کل امرن سلامون یا حتی مطلع الفجر. در همه امور باید به این سلام رسیده باشه، در همه امور باید پیشرفت کرده باشه. بعد صبح که میشه بیش از هزار ماه رشد کرده باشه. کسی وارد شب قدر شد اینجوریه دیگه، ماه رمضان اینجوریه. اگر کسی وارد ماه رمضان شد، نسیم ماه رمضان به انسان خورد، وزید، این انسان خوابش هم میشود عبادت. قرارداد نیست، یعنی توی یه مقامیست وقتی هم میخوابه داره به خدا نزدیک میشه. ما معمولا خوابهامون دست خودمون نیست. اگر کسی خوابش اینکه چه وقت بخوابد، چقدر بخوابد، چگونه بخوابد دست خودش باشه، خیلی رشد میکنه. این آیه قل انما خاصیتش همینه، کسی مانوس با این آیه باشه خوابش دست خودش میاد. علایال نهت بکنید، یا تلقی من از روایت اینجوریه، نسبت نمیدم. حالا نهت بکنید، ماه رمضان اگه کسی واردش شد علامتش اینه، نفسش میشه تسبیح. تو هر نفسی یه قدم به رضای خدا نزدیک میشه، در هر خوابی مشغول به قرب و عبادته. واقعا خوابش عبادته. از خواب که بیدار میشه مثل کسیست که نماز خونده، حالش حال خوشه. عنایت میفرمایید خوابش برای او انس و قرب میاره. همیشه آدم بعد اینجوری باشه، منتها یه وقتایی کسایی اینجوری نیستن. امثال بنده ماه رمضان برای همه مؤمنین سفره خدا پهن کرده. میفرماید عملتون در این ماه مقبوله، فضا فضای قبولی عمله. به ولایتکم علمنا الله معال مدیننا و اصلها ما کان فسد من دنیانا و به ولایتکم تقبل طاعت المفترزه. نسیمی از حقیقت ولایت اهل بیت تو این ماه هست. کسی وارد این فضا شد، تو این فضا عمل مقبوله. ببینید حالا یه کسی وارد ماه رمضان نمیشه، خب هیچ دیگه، مثل نمازه. یه کسی نماز معراجه دیگه، از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی. یه موقع آدم وارد نماز نمیشه، خب چی؟ از اول تا آخر نمازش هم طول میکشه ولی اصلا وارد نماز نمیشه. این معراج نمیره، تقربی نداره، نه اینکه نماز تقربی، اصلا وارد نماز نشده، این از کنار نماز گذشته. ماه رمضان اینجوریه. اگر انسان وارد ماه رمضان شد، نفس کشیدن در این ماه رمضان میشه سفره عام، میشه رزق خاص، میشه رحمت رحیمیه. یه سفره ایست که نفس درش تسبیحه، خواب درش عبادته، عمل درش مقبوله. این خیلی قیمت داره، چون میدونید عمل رو یه بار آدم صحیح فقهی انجام میده ولی با قبول خیلی فاصله داره. روایات رو دیدید، شرط قبولی عمل فهمون دیگه غیبت کنی 40 روز نمازت قبول نمیشه. 40 روز نماز میخونی، تکلیفم ازت ساقط، لازم نیست قضا کنی یا اعاده کنی، ولی مقبول نیست، آثار صلات برش مترتب نیست. فضای ماه رمضان فضاییست که عملتون در او مقبول است. این مال فضای ماه، مثل محیط ولایته. اگر عملی تو محیط ولایت امیرالمومنین واقع شد، تو این عمل خدای متعال تو این فضا عمل را قبول میکند. بیرون این فضا هم خدای متعال عمل را قبول نمیکند. فرمود 1000 ماه 1000 سال بین رکن و مقام کسی شب زنده داری روزه داری کند بدون ولایت حضرت قبول نمیشه. فریقین این حدیث رو نقل کردن. ماه رمضان اینجوری است، این سفره‌ای که خدای متعال انداخته، این رزق رحیمی خدای متعال، فضای ماه رمضان که حالا عرض میکنم باطنش هم محیط ولایت حضرته. این است که دعا کن فیه مستجاب. دعا خیلی آدم میکنه، ولی استجابت دعا غیر از دعا شرط داره دیگه، شرایطشو دیدید. دعا مستجابه ولی با شرایطش. ماه رمضان یه ماهی است که بستر استجابت دعا درش هست. دیدید در روایات داره اگه دو تا خصوصیت خدای متعال در قلب شما ببیند، من اراد الله یسأل ربه الا اعطاه، اگر میخواد چیزی از پروردگارتون میخواید خدای متعال رد نکنه، این دو صفت رو داشته باشید. فلیای اسمن الناس کلهم، از همه مایوس باشید. ولا یکون له رجاء الا من عند الله عز ذکره، به هیچ کس هم جز خدای متعال امیدوار نباشید. یأس از غیر، امید به خدای متعال. فرمود فاذا علم الله عز وجل ذلک من قلوبکم، وقتی خدای متعال به قلب شما اشراف داره، میبینه که قلب شما اینجوری است، از غیر مایوس به خدای متعال امیدواره، هیچ چیزی نمیخواد الا اینکه بهتون میده. این میشه مقام استجابت دعا. مقام اجابت دعا، مقام یأس از غیر و امیدواری به خدای متعال. خیلی مقام عجیبی هم هست که با اخلاص دیگه. فرمود ماه رمضان اینجوریه. فضای ماه یه جوری است که کسی در این فضا واقع شد، دعاش مستجاب میشه. عنایت فرمودین، یعنی شرایط استجابت دعا عمومی است. خیلی عجیبه این. فاسأل الله رب، حالا که اینجوری است، شما مهمان خدا هستید، دعوت شدید سر این سفره، تو این فضا از خدای متعال بخواهید با نیات صادقه و قلوب طاهره، راست بگید با خدا و با قلب پاک، قلبی که دنبال چیز دیگری نیست، واقعا در خونه خدا رفته، بخواید ان یوفقکم الله لصیامه و تلاوت کتابه. از خدای متعال بخواید از این دو رزق ماه رمضان که دو رزق خاصشه، حالا انشالله اینو بعد عرض بکنم، از این دوتا محروم نشید، موفقتون کنه، یکی به روزه این ماه و دوم تلاوت کتاب خدا در این ماه. این دو چیز ازتون گرفته نشه تو این ماه. یه موقعی نشه ماه تمام بشه انسان موفق به روزه نشده باشه. حالا روزه هم مقاماتی داره. تو دعای اول ماهی که از امام سجاد نقل شده، دعای 44 صحیفه است که شب اول وارد شده، فرمودن اگه نخوندید روز اول بخونید، حالا اگه نخوندید روزها بخونید. و ببینید این ماه رو حضرت وقتی توصیف میکنن که از سبلی است که خدا قرار داده ما در این سبیل سلوک کنیم، به خدای متعال نزدیک بشیم، به رضوان برسیم، وقت میفهمد یکیش شب قدر، یکیش روزه است. روزه رو توضیح میده که روزه این ماه باید چجوری باشه. حالا انشاءالله شاید یه قسمتی از اون دعا رو بخونم، توضیح میدن حضرت که روزه ماه چیست. اجمالا همه شما میدونید در روایات آمده وقتی روزه میگیرید باید موهای بدنتون، پوست بدنتون هم روزه باشه، نه قلبتون، نه دهانتون، نه زبانتون، نه دامن، همه قوای انسان باید صائم باشه و هر قوه‌ای صوم خودش رو داره. حالا تو اون دعای 44 ببینید حضرت توضیح دادن صوم ماه رمضان رو، که صوم ماه رمضان یعنی چی. از خدای متعال با نیت صادق و قلب طاهر، که حالا اینم لطیفه است دیگه، بخواهید قلبتون از غیر خالی کنید، واقعا بخواهید، اینجوری نباشه آدم به اصطلاح حرف بزنه، بخواهید که ان یوفقکم الله لصیامه و تلاوت کتابه. چون اگر این ماه گذشت و از این ماه برخوردار نشدید، فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. شقی اهل شقاوت اونایی هستن که تو این ماه با عظمت، تو این ماهی که عرض کردم خصوصیت مال ماه سفره خداست. ببینید ماه رمضان در روایت داره از اسامی الهی، سفره رو خدای متعال پهن کرده، هیچ زحمتی ما نکشیدیم. حالا عرض میکنم بعد یکی از رزق‌های این ماه چیه؟ قرآنه. شهر رمضان دیدید قرآن هر وقت تو دعاها این هست. وقتی ماه رمضان رو میگه سه تا خصوصیت معمولا کنارش میاد. یک الذی انزل فی القرآن، دو کتب علیکم الصیام، سه لیلة القدر. این سه تا فضیلت رزق خاص این ماهه. رزق قرآن، رزق صوم، رزق لیلة القدر. این سه چیز تو این ماه هست. این عظمت ماه، سفره خدا پهن کرده. عرض کردم فضای ماه رمضان، ملکوت ماه رمضان، حتی ظاهرش، نه فقط باطنش، ظاهر و باطن ماه رمضان یه ظاهر و باطنی است که یه شهر با عظمتی است، سفره خاص خداست، رحمت رحیمی خاص خداست. یکی از جلوه های رحیمیت خداست، لذا از او تعبیر شده به اسم الله. فرمود نگید رمضان، رمضان اسمی از اسماء الله. عنایت فرمودین فضای ماه رمضان اسم الله، بگید شهر رمضان. علی ای حال این ماه اونقدر با عظمته که حضرت فرمود اگر کسی سر این سفره گسترده خدا آمد، سفره‌ای که همه چی آماده است، شهر الطهور، شهر الصیام، شهر القیام، شهر التوبه، شهر الانابه، شهر التمهیس، اگر آدم سر این ماه آمد از ماه بیرون رفت آمرزیده نشد، این علامت شقاوت انسانه. در روایت دیدید فرمود اگر کسی در ماه رمضان آمرزیده نشد دیگه امید آمرزش نیست تا عرفه، مگر عرفه را درک بکند، و الا دیگه فضایی بهتر از ماه رمضان برای مغفرت که خدای متعال آدم رو شستشو بده، شهر الطهور دیگه. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم شون میگم ما میرفتیم دوران نوجوانیمون با بچه ها فامیلامون پسرخاله های حمام، از اون حمام خزینه قدیم، دو سه ساعت تو حمام میموندیم فقط بازی میکردیم دو سه ساعت، بعد که میامدیم تازه چرکامون خیس خورده بود، یه فس کتک میخوردیم که چیکار میکردید تو حمام. ماه رمضان اینجوریه تو این شهر الطهور، بعضی ها مثلا من فقط چرکاشون خیس میخوره، الحمدلله هیچ کار دیگه ای نمی کنن. خب وقتی از ماه میریم بیرون تازه مستحق تنبیهیم دیگه. عنایت فرمودیم که این چه حمام رفتنی آخه. علایال عنایت کنید، حضرت فرمودن شقی اون کسی است که در این ماه از غفران خدا محروم شه. اگر کسی نتونست به فضای مغفرت برسه، وقت مغفرت یه شیرینی داره ها، ازقنی برد عفک، عف خدا، مغفرت خدا یه خنکایی داره، انسان باید احساس کنه. اگر کسی تو ماه رمضان نتونست به این مغفرت الهی برسه، فإن الشقی، این دیگه اهل شقاوته، این علامت شقاوته. حالا این قسمت از بیان حضرت، من میخواستم کل این خطبه رو ترجمه کنم، حالا یه فرازیشو عرض کردم، انشالله باشه برای جلسه بعد، یا حالا پیش نمیره بحث، عیب نداره، انشالله یه فرصت دیگری انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. فیض آماده است، برای اینکه دیر نشه من فقط انشالله یه جمله کوتاه عرض ادب کنم و انشالله فیض ببریم از انفاس سرور عزیزم از ستای سماواتی انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بد منش برون نیاورد ز تنش. آمد کنار خیمه ایتینی به ثوب ناتید، این پیراهن کهنه را از چند جا پاره کرد، زیر لباس ها پوشید. لباس کهنه چه حاجت، یا بقیت الله، که زیر سم سطور تنی نماند که جامه بپوشند، یا کفنش نه جسم یوسف زهرا چنان لگد کوب است کزو برند برای پدر بوی پیرهنش. یا بقیت الله ترا فجیعتا بمذ من هذا الفجیعه. این اشعار با برکت رو نقش شده مرحوم سید حیدر برای امام زمان خوندن. حضرت با این اشک ها ناله کردن با این ابیات: اترا فجیعتا و مذ من هذا الفجیعه. آیا فاجعه ای فجیعه ای تلختر از این فاجعه ممکن است؟ حیث الحسین علی الثرا خیل العدا تهنت ضلوعا لشکر دشمن استخوان‌هاشو نرم کرده. یا بقیت الله کار به جایی رسید خواهرش آمد تو گودی قتلگاه. هرچه میگشت بدن رو پیدا نمی‌کرد. از یه بدن قطع قطع اوریان ندا برخواست: الیه الیه کنار این بدن نشست. اولین جمله‌ای که عرض داشت: انت اخی انت ابن والدتی ای مصحف ورق ورق ای روح پیکرم. آیا تویی برادر من؟ نیست باورم. این قطعات متفرق و جمع کرد دستاشو زیر این بدن بود: اللهم تقبل منا القربان. دیدن خم شد لبارو به رگای بریده.